رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
با سلام و درود خدمت هم‌میهنان عزیز و سلام و درود و سپاس و شما خانم و آقای بهبانی عزیز که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما هم‌میهنان گرامی رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه هفتم تیر ماه 1401 مطابق با 28 ژوئن 2022 614مین برنامه از 13مین سال سری برنامه‌های بهداشت عمومی رو خدمتتون تقدیم می‌کنم. البته با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضورتون تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که این لیلا خانم عزیز ما هر روز شنبه ها صبح زنگ میزد میپرسید امروز برنامه دارین، حاضرین؟ امروز زنگ نزده و من نگرانم و بعد از برنامه حتما باید زنگ بزنم حال ایشون رو بپرسم. خب چیز مهمی ندارم خدمت رو عرض کنم، وقتم نکردم که یک بانوی شهیر هموطنمون رو هم خدمتتون معرفی کنم. در نتیجه برنامه امروز ما شامل سه قسمت بهداشتی میشه که خب مستقیما میریم سر قسمت بهداشتی. قسمت اول درباره آدنولنفیت مزانتریک خدمت عرایزی عرض میکنم که این یک بیماریه که بیشتر در کودکان و نوجوانان دیده میشه. من خودم چون دوتا نوه هم دارم سعی میکنم بیشتر درباره این بیماری هایی که به کودکان مربوط میشه مطالعاتی داشته باشم و این را هم برای همین خدمتون عرض میکنم. اصلا این آدنولنفیت مزانتریک چی هست؟ آدنولنفیت مزانتریک التهاب بخشی از دیواره شکمه. این بیماری عمدتاً کودکان را مبتلا میکنه و میتونه منشأ ویروسی، باکتریایی یا انگلی داشته باشه. درمان عمدتاً علامتی است، یعنی علامت ها سمپتوم های بیماری رو درمان میکنه نه اینکه خود بیماری رو، به جز در مواردی که منشأ باکتریایی دارن که باید از آنتیبیوتیک استفاده بشه. همونطور که عرض کردم این آدنولنفیت مزانتریک که بهش آدنیت مزانتریک هم میگند التهاب غدد لنفاوی واقع در مزانتر. حالا این مزانتر چی هست؟ مزانتر یک بافتی هست که بافتی از یک چین خوردگی از سفاق شکمیه که روده کوچک رو به دیواره خلفی شکم متصل میکنه، نگرش میداره که نیفته. بس میشه این آدنولمفیت مزانتریک یک مشکلیه که مکرر پیش میاد خیلی و پیش پا افتاده و همونطور که عرض کردم معمولا در نوجوانان یا کودکان دیده میشه و یکی از دلایل اصلی درد شکم و مراجعه به اورژانس و یکی از تشخیص های افتراقی با آپاندیسیته. برای تشخیص آدنولمفیت مزانتریک باید به کشت خون، معاینات میکروسکوپی ادرار یا سی تی اسکن شکم انجام بشه. خب البته امروزه با وسایل تصویربرداری مدرن مثل اکوگرافی، مثل امارای یا همین سی تی اسکن ها خیلی راحت تر میشه این تشخیص افتراقی رو برطرف کرد که فهمید که آپاندیسیت یا اینکه آدنولمفیت مزانتریک. بعضی وقتا یک عکس ساده، کلیشه ساده شکم هم نشون فرق نشون میده که آپاندیسیت هست یا نیست. من آدنولمفیت مزانتریک در 80% موارد ویروسیه و عاملش هم ویروس اپستین باره. به ندرت باکتریایی میتونه باشه بر اثر باکتری یرسینیا یا بر اثر سل مزانتریک باشه یا انگلی باشه مثل توکسوپلاسموز یا لاملیاز. لاملیاز انگلیسیش میشه لاملیازیس. همینطور عفونت‌های گوش و حلق و بینی میتونند علت آدنولمفیت مزانتریک باشند. بنابراین باعث التهاب غدد لنفاوی شکمی میشن. حالا سمپتوم ها یا علائم آدنولمفیت مزانتریک چی هست؟ این سمپتوم ها اولی عبارتند از درد در قسمت پایین شکم، اغلب در سمت راست. برای همینه که احتمال تشخیص افتراقیش با آپاندیسیت میشه. حالت تهوع و استفراغ، اینم در هر دو تا دیده میشه و اسهال و همینطور از دست دادن اشتها و تورم زیر شکم، عفونت های دستگاه تنفسی و تب، اینها از علائم شده. به دلیل علائم مشابه آدنولمفیت مزانتریک اغلب با آپاندیسیت در کودکان و نوجوانان اشتباه گرفته می شود. 10 تا 20% بیمارانی که تحت عمل جراحی اکتشافی مشکوک به آپاندیسیت حاد قرار می گیرند، تشخیص اونها تشخیص می شه که تشخیصش این میشه که آپاندیسیت نیست و آدنولمفیت مزانتریک. با این حال برخلاف آپاندیسیت، آدنیت مزانتریک اغلب با التهاب سایر اندامهای لنفاوی مانند لوزه ها همراه است. آدنیت مزانتریک معمولا جدی نیست. با این حال گاهی اوقات میتونه منجر به عوارضی بشه مانند آبسه. ببخشید این آلرژی لعنتی امسال اینجا خیلی زیاد و طولانیه. بله خب عرض کردم خدمتون، آدنیز مزانتریک اغلب با التهاب سایر اندام‌های لنفاوی مانند لوزه ها همراه هست. آدنیز مزانتریک معمولا جدی نیست، با این حال گاهی اوقات میتونه منجر به عوارضی بشه مانند آفسه. اگر بیمار اسهال یا استفراغ شدید داشته باعث دزیدراتاسیون یا کم آبی بدن میشه، باعث دردهای مفصلی میشه، میتونه باعث پریتونیت بشه، یعنی التهاب غشایی که در داخل شکم از خارج اندامهای داخلی اندامهای شکمی رو میپوشونه. بله، میتونه باعث سپسیس بشه، یعنی باعث عفونت خونی بشه. و درمان آدنالنفیت مزانتریک همونطور که عرض کردم در اکثر مواقع منشأ ویروسی داره و خود به خود خودش خوب میشه و بعدش مدیریت علائم آدنالنفیت مزانتریکه که بعد اون علامتاش رو درمان کرد، سمتومهاش رو درمان. درمان های مرتبط با آدنالنفیت مزانتریک عبارتند از داروهای مسکن، درمان های مشابه با درمان های ارائه شده برای گاستروانتریت، درمان هایی برای سرکوب اسهال، حالت تهوع، آبرسانی یعنی هیدراتاسیون بیمار و درمان های این آب رو باید با جرعه های کوچک به بیمار داد که دو مرتبه بالا نیاره. محلول آبرسانی یعنی سرم های فیزیولوژیکی داخل وریدی اغلب در بیماران جوان در نظر گرفته میشه چون خیلی سریعتر دچار دزیدراتاسیون میشه. آنتیبیوتیک ها زمانی استفاده می شوند که عفونت ماهیت باکتریایی داشته باشد. گرما می تواند به تسکین درد زیر شکم کمک کند. برای این کار کافی است یک بطری آب گرم را روی ناحیه دردناک قرار دهید. پیشگیری از آدنالنفیت مزانتریک برای جلوگیری از عفونت باکتریایی توصیه می شود از نظر نظافت محل اقامت و بهداشت فردی مراقب باشید. توصیه می شه که از تماس با افراد بیمار و مبتلا به ویروس خودداری کنید. همچنین شستن مرتب دستها با آب و صابون یا محلول های حاوی الکل برای از بین بردن همه میکروب ها مهم است. رژیم غذایی باید برای کاهش التهاب روده ها تحت نظر باشد و درمان های پروبیوتیک ممکن است مفید باشد. خب، حالا بریم قسمت دوم برنامه درباره لکه های قرمز کوچک روی پوست که به فرانسه بهش میگیم لپتشی. این پتشی ها یک نشانه پاتولوژی های متعددی هست که باید قبل از هر گونه درمان تشخیص اون پاتولوژی مشخص بشه. آنها دارای ویژگی خاصی هستند. آنها یعنی این لکه‌های قرمز کوچک روی پوست که به شکل نقاط قرمز کوچکی که در کنار هم در پلاک‌های قرار گرفته‌اند ظاهر می‌شوند که در فشار شیشه‌ای ناپدید نمی‌شوند تا حالا این فشار شیشه ای رو بعدن خدمت رو عرض کنم منظور چیه. حالا چگونه این پتشی ها رو بشناسیم و درمان کنیم؟ در اینجا عرایزی که عرض میکنم در مورد ظاهر این لکه های کوچک بدون درد روی پوست. این پتشی ها نقاط کوچک قرمز روشن یا ارغوانی هستند که اغلب به صورت تکه هایی در کنار هم قرار می گیرند. آنها از سایر نقاط کوچک روی پوست با این واقعیت متمایز می شوند که هنگام فشار دادن ناپدید نمی شوند. یعنی همون فشار شیشه ای. فشار شیشه ای یعنی فشار وارد شده بر روی پوست با استفاده از یک لام شیشه ای شفاف کوچک. قطر فردی پتشی ها از 2 میلیمتر تجاوز نمی کنه و وسعت آنها گاهی در چندین ناحیه از پوست قابل توجه، مانند ساق پا، بازوها، قفسه سینه و صورت. پتشی ها اغلب ناگهانی شروع می شود. این جوش های قرمز کوچک معمولاً با علائم دیگری مانند تب، سرفه یا سردرد همراه هستند. اینها علائمی هستند که تشخیصش علت وقوع اونها رو نشون میده. یعنی باید اول علت وقوعش رو تشخیص داد. پتشی ها همچنین می توانند بر روی غشاهای مخاطی مانند دهان، زبان یا سفیدی چشم که به آن کنژنکتیویت هم میگیم دیده بشن. اگر روی چشم باشه یک علامت نگران کننده است. البته همیشه میتونه یک علامت نگران کننده باشه، ولی مخصوصا اگر روی مخاطب در چشم باشه. چرا یک علامت نگران کننده است؟ برای اینکه ممکنه نشان دهنده یک اختلال شدید لخته شدن پلاکت خون باشه. حالا اگر این قطر این پلاک ها بزرگ باشه، بزرگتر از معمول باشه، بهش میگن پورپورا. پتشی و پورپورا مربوط به وجود ضایعات خونریزی دهنده در زیر پوست به شکل نقاط کوچک یا پلاک های گسترده تر است. این ضایعات هموراژیک با عبور گلوبول های قرمز از دیواره رگ های مویرگی، یعنی رگ های بسیار ظریفی که در زیر پوست وجود دارند، ایجاد میشه. مثل یک هماتوم کوچک خودش رو نشون میده. چه چیزی باعث ایجاد پتشی میشه؟ پتشی معمولا هیچ گونه خارش یا درد ایجاد نمیکنه. اونها به سادگی ظاهر میشن و علل منشأ وقوع پتشی ها متعدد هستند، از جمله بیماری های خون و گلوبول های سفید مانند لوسمی، لنفوم که سرطان غدد لنفاوی است، مشکل پلاکت های خون که به لخته شدن کمک میکنند، واسکولیت که التهاب عروق، پورپورای ترومبوسیتوپنیک که یک بیماری خود ایمنیه که باعث کاهش قابل توجه سطح پلاکت ها در خون میشه، یعنی تعداد پلاکت ها در خون میشه. برخی بیماری های ویروسی مانند آنفلانزا و تب دنگ و گاهی اوقات اگر خیلی شدید باشه میتونه بر اثر مننژیت در کودکان باشه و همینطور اگه مننژیت ها معمولا خیلی شدیدن و باید حتما به سرعت تحت درمان قرار بگیرن، چون به غیر از عفونت در روی پوسته مغز میتونن باعث فشار بر روی مغز هم بشن. حالا به علت چه بعدا خدمت رو عرض میکنم تو هم برنامه. این COVID-19 کرونا ویروس هم میتونه باعث بشه. عوارض جانبی شیمی درمانی، استفراغ شدید، گاسترانتریت، بعضی داروها مثل آسپرین، داروهای ضد انعقاد خون، داروهای ضد افسردگی، آنتی بیوتیک ها و همینطور داروهای دیگری میتونن باعث این لکه های قرمز بشن. برخی آسیب های پوستی کوچک در روی سطح پوست بر اثر یک ضربه، یک تروماتیسم، یک کوفتگی یا پوشیدن جوراب‌های فشاری، جوراب‌های واریس، اینها هم میتونن از عوامل ایجاد کنندش باشن. اغلب پتشی‌ها به پاتولوژی‌های خوشخیم و گذرا منتهی میشن. اونها به طور خود به خود در عرض چند روز بدون عواقب پسرفت میکنن و ممکنه که بعضی از این پتشی ها مقداری لکه های قهوه‌ای رنگ روی پوست باقی بذارن، اما این لکه ها در نهایت به مرور زمان محو میشن. اما در موارد دیگر پتشی ها به یک آسیب شناسی شدیدتر، یک پاتولوژی شدیدتر مانند مننژیت پنوموکوکی شدید در کودکان دیده میشن که یک اورژانس تهدید کننده زندگیه. در این صورت باید بلافاصله با پزشک مشورت بشه. بله. حالا چرا گفتم که این عفونت های مننژیت میتونه خطرناک باشه؟ برای اینکه بعضی وقتا سیستم دفاعی بدن یک عکس العمل ناگهانی و بسیار شدید نشون میده و خود همون عکس العمل باعث میشه که باعث ایجاد انسفالیت میشه. برای همین خیلی سریع باید به پزشک مراجعه کرد و خیلی سریع درمان رو شروع کرد. حالا چگونه باید این پتشی های روی پوست رو درمان کرد؟ پتشی یک بیماری نیست، بلکه یک سمپتومه، یک علامته. کشف این لکه های قرمز کوچک در طول معاینه بالینی مستلزم مشخص شدن بیماری مورد نظر از طریق سوال و جواب با بیمار و سایر علائم موجود، مخصوصا تب و نتایج معاینات تکمیلی، بسته به تشخیص انجام شده درمان به دلایل زیر خواهد بود. اول قطع مصرف دارویی که باعث این پتیشی ها شده. بعد درمان با کورتیکوستروئید برای بیماری های خود ایمنی، شیمی درمانی برای سرطان های خون و غدد لنفاوی، آنتی بیوتیک درمانی در صورت عفونت فقط فتشی هایی با منشأ تروماتیک یعنی خستگی، کوفتگی، ضربه، جورابای واریز، با استفاده از کمپرس سرد یا پمادهایی که حاوی آرنیکا هستند درمان می شود. در صورت خونریزی یا خروشیدگی به شما توصیه می کنیم که به صورت موضعی ضد عفونی کنیم و محل زخم را پانسمان کنیم. پیشاگهی اغلب مربوط به بیماری مورد بحث به جز فتیشی هایی که با منشأ تروماتیک ایجاد شدن و به سرعت ناپدید میشن. این رو بارها عرض کردم، بازم خدمت دوستان عرض میکنم که عرایز بنده جنبه درمانی نداره، جنبه آموزشی داره. برای اینه که معلومات بهداشتی شما زیاد بشه که خدای نکرده اگر مشکلی ایجاد شد بدونید چه کار باید بکنید. خب حالا بریم سراغ قسمت سوم برنامه. قسمت سوم درباره باکتریمی خدمتتون عرایزی عرض می‌کنم. باکتریمی یا وجود باکتری در خون، و این میتونه نتیجه یک اعمال معمولی مثل مسواک زدن دندان ها یا مراقبت های دندان پزشکی یا اقدامات پزشکی باشه، و همچنین میتونه ناشی از عفونت های مانند سینه پهلو یا عفونت دستگاه ادراری باشه. به طور کلی باکتریمی با هیچ علائمی همراه نیست، اما گاهی اوقات باکتری ها در بافت ها یا اندام های خاصی تجمع می کنند و مسئول عفونت های جدی هستند. ببخشید کامپیوتر ما هم وقتی ایمیل دریافت میکنه باید یه جیغی بده. بله کجا بودن؟ یا عفونت دستگاه تنفسی یا دستگاه ادراری باشه. به طور کلی باکتریمی با هیچ علامتی همراه نیست، اما گاهی اوقات باکتری ها در بافت ها یا اندام های خاصی تجمع می کنند و مسئول عفونت های جدی هستند. افرادی که در معرض خطر بالای عوارض ناشی از باکتریمی هستند قبل از انجام بعضی اقدامات دندان پزشکی و پزشکی باید با آنتیبیوتیک درمان بشن. یعنی این آنتیبیوتیک اجازه نده که اون باکتری ها پیشرفت کنند و وارد سیستم خونی بشن. اگر مشکوک به باکتریمی باشن تجویز تجربی آنتیبیوتیک توصیه می شود. منظور از تجویز تجربی یعنی که قبل از اینکه آزمایشات خون انجام بشه بلافاصله باید یه آنتیبیوتیک تست گسترده داد و بعد آزمایشات رو انجام داد. سپس درمان با توجه به نتایج کش و تست های حساسیت باکتری به آنتیبیوتیک یعنی همون آنتیبیوگرام انجام میشه. باکتریمی چی هست؟ باکتریمی وجود باکتری در جریان خون. خون در واقع یک مایع بیولوژیکی استریله. بنابراین تشخیص باکتری در خون غیر طبیعیه. باکتریمی با کشت خون، یعنی خون رو کشت میدن، باکتری هاشو شناسایی میکنن، پلاک های کوچیک آنتیبیوتیک های مختلف رو روی کشت خون انجام میدن، میبینن کدوم آنتیبیوتیک، کدوم پلاک آنتیبیوتیک میکروب های دورش عبین برده، از اون با آنتیبیوتیک استفاده میکنن. میانگین سنی بیماران مبتلا به باکتریمی 68 سال. بیشتر باکتریمی ها تک میکروبی هستند، در حدود 94%، یعنی به دلیل وجود یک نوع باکتری ایجاد شده. 6% باقی مانده چند میکروبی هستند. میکروب های اصلی جدا شده در صورت باکتریمی عبارتند از اشرشیا کولی در 31% موارد و استافیلوکوکوس اورانوس یعنی همون استافیلوکوک طلایی 15% و 52% باکتریمی ها منشأ بیمارستانی دارند. یعنی بیمار در بیمارستان بستری بوده اونجا دچار میشه. مثل آنتروباکتری ها، مثل همون استافیلوکوکوس اورانوس، استافیلوکوک طلایی، اینها در بیمارستان به شخص منتقل میشه. البته فراموش نکنیم که کووید 19 هم در بیمارانی که بستری بودن در بیمارستان، ویروس در بیمارستان به بیمار منتقل پیدا کرده. علل باکتریمی چیست؟ باکتریمی میتواند در اثر یک چیز خیلی بی‌ضرر مثل مسواک زدن شدید دندان‌ها یا یک عفونت جدی ایجاد بشه. خب یه پرانتز اینجا باز کنم درباره مسواک. مسواکی که ما استفاده می‌کنیم نباید خشن باشه، زبر باشه، باید نرم باشه. بعضیا برای راحت تمیز کردن مسواک خیلی خشن میخورن. مسواک خشن به درد واکس کفش میخوره، نه به درد دندون. بله، باکتریمی غیر پاتولوژیک مربوط میشه به ورود مختصر باکتری در خون که به دلیل فعالیت‌های معمولی در افراد سالم دیده میشه. در طول هضم باکتری‌ها میتونند از روده وارد جریان خون بشن. پس از مسواک زدن شدید که طی آن باکتری‌های ساکن در لثه به جریان خون هل داده میشن، فشار داده میشن. و پس از انجام بعضی درمان ها مانند کشیدن دندان یا جرمگیری که طی آن باکتری های موجود در لثه می توانند از جای خود خارج شده و وارد جریان خون بشن. همینطور پس از آندوسکوپی گوارشی یا پس از قرار دادن کاتتر تناسلی ادراری یا حتی کاتترهای داخل وریدی. اگرچه از تکنیک های آسپتیک استفاده میشه، این روش ها میتونن باکتری ها رو به جریان خون وارد کنن. ولی استفاده تفریحی از مواد مخدر، زیرا سوزنهای استفاده شده معمولاً آلوده به باکتری ها هستند و مصرف کنندگان اغلب پوست خود را به طور کامل تمیز نمی کنند. باکتریمی پاتولوژیک، اینها مربوط به یک عفونت عمومی هستند که با تخلیه انبوه باکتری به خون از اولین کانون عفونی به دنبال یک نمونیا یا پنونی یا همون ذات‌الریه یا همون سینه پهلو، زخم یا حتی عفونت مجاری ادراری مشخص میشه. به عنوان مثال درمان جراحی زخم‌های عفونی، آبسه ها، یعنی تجمع چرک و زخم و چرک در بستر زخم، اینها میتونن باکتری های موجود در ناحیه عفونی را از جا کنده بشن، این باکتری ها، و باعث باکتریمی بشن، وارد خون بشن و باعث باکتریمی بشن. بسته به مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک، باکتریمی میتونه متناوب باشه، یعنی باکتریمی میتونه متناوب برای باکتریمی ترومبو امبولیک باشه یا اندوکاردیک. ترشحات نامنظم و تکرار شونده میتونن باعث باکتریمی با منشأ لنفاوی مانند بروسلوز یا تب حصبه ایجاد بشن. داشتن مفصل مصنوعی یا دریچه قلب مصنوعی یا داشتن مشکل در دریچه های قلب، خطر تداوم باکتریمی یا ایجاد مشکل رو افزایش میده. علائم یا سمپتوم های باکتریمی چی هستند؟ معمولا باکتریمی های ناشی از رویدادهای معمولی مانند مراقبت از دندان به ندرت مسئول عفونت هستند، زیرا فقط تعداد کمی از باکتری ها وجود دارند و به لطف سیستم فاگوسیت تک هسته ای ها، یوشگان فاگوسیتوز ها، اینها که در کبد، تحال، مغز و استخوان وجود دارند و تولید میشن، یا به عبارت دیگر به لطف سیستم ایمنی بدن ما، این باکتریمی ها معمولا موقتی هستند و با هیچ علائمی همراه نیستند. با این حال این باکتریمی ها بدون عواقب برای اکثریت قریب به اتفاق افراد میتونن میتونند اگر یک والووپاتی، یعنی دریچه قلب، یکی از دریچه قلب صدمه دیده باشه، یا سرکوب شدید سیستم ایمنی خطری ایجاد کنند. عرض کردم سرکوب شدید سیستم ایمنی میتونه باعث ریاکسیون های شدید بشه، من جمله آنسفالیت، مثلا خطرناک‌ترش. بله، اگر باکتری ها به اندازه کافی و به مدت طولانی وجود داشته باشند، به خصوص در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، این باکتریومی میتونه باعث عفونت‌های بیشتری بشه و گاهی اوقات باعث پاسخ عمومی شدید یا سپسیس بشه و یا حتی شوک سپسیس ایجاد بکنه و میتونه باعث تب بشه و به غیر از تب مداوم میتونه باعث تب مقاوم بشه، ضربان‌های سریع قلب، لرزش، فشار خون پایین یا افت فشار خون، علائم گوارشی مانند درد شکم، حالت تهوع، استفراغ و اسهال، تنفس سریع که بهش تاکیپنه هم میگیم، تغییر هوشیاری، احتمالاً سپسیس یا شوک سپتیک هم پیش بیاد. شوک سپتیک در 25 تا 40 درصد از بیماران مبتلا به یک باکتریمی شدید ایجاد میشه. باکتری هایی که توسط سیستم ایمنی از بین نمیرند میتونند در نقاط مختلف بدن جمع بشن و باعث عفونت در موارد زیر بشن. بافت هایی که مغز را میپوشانند مثل مننژیت، پوشش خارجی قلب یا پریکاردیت، سلول های پوشاننده دریچه قلب یا اندوکاردیت، استخوان‌ها یا استومیلیت و همینطور در مفاصل باعث ایجاد آرتریت عفونی بشن. حالا چگونه از باکتریمی پیشگیری و بیماری رو درمان کنیم؟ جلوگیری در بعضی افراد مانند موارد زیر، کسانی که در معرض خطر بالای عوارض ناشی از باکتریمی هستند، افرادی هستند با دریچه های مصنوعی قلب، استفاده کنندگان از پروتز های مفصلی، افراد مبتلا به ناهنجاری های دریچه قلب که اینها معمولاً با آنتی بیوتیک درمان میشن قبل از هر اقدامی که ممکنه باعث باکتریمی بشه، مانند مراقبت های خاص دندان پزشکی، اقدامات پزشکی، درمان جراحی زخم های عفونی و غیره. آنتی بیوتیک ها می توانند از باکتریمی و در نتیجه از ایجاد عفونت و سپسیس جلوگیری کنند. در صورت مشکوک شدن به باکتریمی توصیه می شود که آنتی بیوتیک ها را به صورت تجربی، یعنی قبل از اینکه آنتیبیوگرام انجام بشه، یعنی بدون انتظار برای شناسایی میکروارگانیسم مورد نظر انجام بشه و پس از نمونه برداری برای کشت از محلهای عفونت، اون وقت درمانهای آنتیبیوتیک اختصاصیه. این درمانها شامل همونطور که عرض کردم آنتیبیوتیک ها بر اثر کشت و نتایج تست حساسیت باکتری به اون آنتیبیوتیک انجام میشه. در صورت وجود آبسه، آبسه ها باید با جراحی تخلیه بشن و تمام چیزهایی که میتونه منبع مشکوکی برای باکتری باشه و درمان بشه یا برداشته بشه، مثل یک دندان عفونی یا یک آبسه دندانی. خب، بحث ما به پایان رسید. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تا تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد. برنامه رو به پایان میبریم. اگر مایل بودید درباره مسئله خاصی صحبت کنم، لطف کنید ایمیل کنید. ایمیل من هست atansari@videotron.ca. و یک یا دو هفته وقت بدید، در خدمت شما عزیزان هستم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.